أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اگر پس از مرگ کسی متوجه بشیم که پشت سر ما به دروغ حرفای زده و پس از مردن رو متوجه شیم، آیا باید اثبات عقلانیت خود میتوانیم پشت رو حرف بزنیم؟ یعنی مرده هم مانند زمان حیات غیبت دارد. بله، غیبت مرده هم مثل غیبت زنده هست، بلکه غیبت مرده خوب سخت‌تر و بدتره و بخشیدن اینجا خیلی خوبه اگر ببخشیدش. اما برای اینکه از خودتون دفاع بکنید و رفع تهمت کنید، اشکال نداره که بگید که این مطلب صحت نداره. نگید فلانی دروغگوست، بگید من این کار رو نکردم، گرچه نتیجهش یکیست، ولی به هر حال اونچه که ما در دستور شرع داریم اینه که وقتی کسی از دنیا رفت، شما ازش به نیکی یاد کنید. کسانی که از خودتون از دنیا رفتن، بگید اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدا ما ازشون جز خیر و خوشی چیزی ندیدیم. این دستور اسلام هست. این مطلب در نماز اومده، در نماز میت اومده و مستحب بشه انسان در تشییع جنازه، در مجلس ختم، همه جا این جمله تکرار بکنه: خدای ما ازشون جز خوبی ندیدیم. در روایت داریم که اگر 40 نفر این حرف رو بگن، 40 مؤمن این حرف رو بگن، خدا هم به فرشته ها میگه بدیاشو بپوشید، که من نمیخوام که روی 40 بنده مؤمنم رو به زمین بندازم. ولی به هر حال شما از خودتون دفاع بکنید اشکال نداره. نه دیگه، اون کسی که نمیشنه که بین خودش و خدای دیگه، شعار که داد که نمیزنه، خودش شما با خدا صحبت میکنید، با خودتون. اینجوری نیست که انسان بخواد به زبان مثلا من قربتن الله میگویم که انا لا نعلم منه الا خیرا. نه، طوری میگید که خدا فقط میشنوه، یعنی با خدا میگید نه با دیگران. میگید خدایا ما کجا میدونی خوب نبوده؟ ممکنه موقعی قبل از اینکه بمیره توبه کرده خوب شده. خب شاید بعدن توبه کرده و وقت اون یک مثلا اگر دنبال پشت سر ما حرف زده، آیا ما پشت سر دیگران حرف نزدیم؟ آیا حقی بگردن ما نداره؟ ممکنه در حق بیان داشته باشه. همینطور باید بگیم که ما که نمیدونیم، شاید اهل اون گناه بود، شاید قبل از مردنش توبه کرده باشه. ما به گردنش حق داریم، شاید او هم 10 تا حق به گردن ما داشته باشه ما خبر نداشته باشیم، و دیگران هم ممکن 10 حق به گردن ما داشته باشن که ما خبر نداشته باشیم. بعد از حق خودمون بگذاریم تا دیگران هم از حقشون بگذارن. من در خانواده فوق العاده مسیحی بزرگ شدم، ولی تا به حال در مورد مجسمه و اینکه ملائکه عبور نمی‌کنن اطلاع نداشتم. لطفا مثلا توضیح بدید. بله، در روایت داریم که چند جا فرشته‌ها نمی‌رن، جایی که سگ باشه، جایی که مجسمه باشه. و در مجسمه اختلاف فتوا هست. بعضی ها مطلق ساختن، خرید، فروش، نگه داشتن همه چیز رو حرام میدونن. بعضی ها مثل رهبر معظم انقلاب ظاهرا نگه داشتنش رو اشکال نمی کنن، ولی خب ساختنش رو اشکال می کنن. خلاصه اختلاف هست، باید به مرجع خودتون مراجعه کنید. در حدیث امام رحمت الله علیه صفحه 185، خود خواهرها دیگه صفحه شو ببینن، صفحه چنده چی هست. در حدیث موضوع بس در صفحه 185، منظور از نسبت در جمله سوره مبارکه توحید نسبت حق جل و علا را بیان میکند چیست؟ نسبت یعنی شناسنامه. سوره توحید شناسنامه خداست. نسبت خدا رو بیان میکنه یعنی چیکار میکنه؟ شناسنامه خدا رو معرفی میکنه. منظور از نسب یا نسبت اینجا معنی همون شناسنامه. الله در عین استجماع جمعی کمالات بسیط است. یعنی چه؟ اینه داشته باشید که وقتی که چیزی مرکب شد دیگه نمیتونه بسیط باشه. مرکب یعنی موجودی که از چند چیز ترکیب شده. بسیط یعنی موجودی که از یک چیزه، مرکب نیست. خب اگر خدا هم عالمه، هم قادره، هم حیه، هم رحمانه، هم رحیمه، مرکب میشه دیگه. ذاتی که مرکب است از قدرت، از رحمت، از علم، از حیات و الی آخر. فرماید نه، خداوند مثل بقیه بقیه نیست. خداوند در عین حال که همه کمالات رو داره، همه صفات کمالی رو داره، اما مرکب نیست. چرا؟ چون صفات عین ذاتن و صفات عین همن. اینو قبلا گفته بودم دیگه، درسته؟ توضیح داده بودم. در ماها اینجوری نیست. ما صفاتمون جدای از ذاتمونه. به همین دلیل ما مرکبیم. بگیم حسن عالم هست، حسین عالم نیست. این عالم بودن حسن غیر از حسن بودن حسنه. ولی زمان میشه حسن بودن بماند، عالم بودن ازش گرفت. مثلا فرض کنید که یه تصادف رخ بده یا بیماری پیدا بکنه، علمش کلن میره ولی هنوز حسن حسنه. ذاتش هست ولی علمش چی میشه؟ زائل میشه. در ذات باری تعالی اینجوری نیست. الله عین عالم است، عالم عین الله است. عالم عین قادر است، قادر عین عالم است. اینا تعدد عرض کنم که تغایر ندارن، یک حقیقتن. منظور اینه. تفاوت بین احدیت و واحدیت چیست؟ بعضی ها گفتن تفاوت نیست، اونها گفتن تفاوت هست. به این صورت گفتن در احدیت احد ثانی ندارد، اما واحد چیه؟ ثانی دارد. میگیم واحد ثانی اثنان الی آخر. ما نمیگیم احد اثنان. احد دو نداره، واحد چیه؟ دو داره. میگیم یکی، دو تا، سه تا. اما یکتا رو نمیگیم یکتا، دو تا. البته دو تا به معنای دیگه تو فارسی هست، اما از کنم یکتایی دیگه دو تایی ندارد. اما یکی چیه؟ دو دارد. پس احد دو بردار نیست، واحد چیه؟ دو بردار هست. گرچه در ذات باری تعالی واحدیتش دنبالش قهاریت هم هست. شما در قرآن هر جایی که کلمه واحد رو میبینید دنبالش چی میاد؟ قهار میاد. واحد القهار، یعنی واحدی که همه دوها رو چیکار کرده؟ قهر کرده، از بین برده. اما به هر حال احد با واحد این فرق دارن که در احد دو وجود ندارد، در واحد دو وجود دارد، گرچه در ذات باری تعالی ندارد. ذات مقدسش هویت مطلقه است و هویت مطلقه باید کامل مطلق باشد. یعنی ذات باری تعالی برخلاف بقیه موجودات که مرکبند از هویت و ماهیت، ذات باری تعالی فقط هویت است و هویت. ماها دو حیثیت داریم، یک حیثیت هستی، یک حیثیت چیستی. میگیم که الانسان و ماهو، از چیستی سوال میکنیم. میگیم الانسان و حیوان و ناطق. در تعریفش میگیم حیوان است و ناطق. این با دو تا خط، با دو تا دایره کشیدن انسان رو معرفی میکنیم. اول میگیم حیوانه، پس جماد نیست، نبات نیست. دوباره در بین حیوانات هم میگیم ناطقه، پس دیگه بقیه حیوانات چی میشن؟ بین میگن ماهیت. که ماهیت حده، ماهیت محدودیت رو مشخص میکنه، ماهیت تعریفه. هر موجودی که شما در نظر بگیرید جز ذات باری تعالی دو حیثیت دارن. یک حیثیت چیستی که میگن ماهو یا ماهیت، دو حیثیت هستی که میگن هوهو یا هویت. در ذات باری تعالی چی داریم ما؟ فقط هویت فقط داریم دیگه، ماهیت نداریم. نمیگیم الله و ماهو، چون حدی نداره. وقتی حد نبود هویت مطلقه شد، همه کمالات رو داشته باشه، چون حدی نداره دیگه. وقتی لا حد شد، بی حد شد، همه کمالات رو داره. خودم یه فهمیدم چی گفتم، یه بار تکرار میکنم، همچنین یه مقدار دقیق بست. عرض کنم که در غیر ذات باری تعالی همه موجودات، چه ریز، چه درشت، چه مجرد، چه مادی، همه دو حیثیت دارن، یک حیثیت وجود، یک حیثیت چی؟ ماهیت. حیثیت وجود از هستیشون بحث میکنه، میگیم که مثلا فرض کنید که الجن هل هو، جن آیا وجود دارد، یا میگیم آره یا میگیم نه، این میشه هویت جن. اگه گفتیم جن وجود دارد، نتیجه چی میشه؟ هویت جن. بعد میپرسیم حالا جن اگه وجود دارد چیه؟ میگیم مثلا فرض کن موجودیست چنین و چنان. میگیم مثلا حیوانیست که نطقش بند از انسان نیست، کمتر از انسانه، این میشه ماهیت جن. همینطور فرشته دو تا حیثیت داره، جبرئیل دو تا حیثیت داره. یک، آیا جبرئیل هست، وجود داره؟ بیم میگم وجود. دو، اگه هست چیه، تعریفش چیه؟ این در همه موجودات اینجوریست، در ذات باری تعالی اینجوری نیست. در ذات باری تعالی فقط هویت هست، فقط هستیست، ماهیت نیست. چون ماهیت حده، میگیم فرشته موجودیست نوری مثلا که گناه نمی کند. دو تا خط میکشیم، دوبار محدودش میکنیم تا معرفیش کنیم. انسان رو وقتی میخوایم معرفیش کنیم، دوبار محدودش میکنیم تا انسان معرفی بشه. میگیم انسان حیوانیست ناطق، دو تا دایره میکشیم، کوچیکش میکنیم تا معرفی بشه. آیا ذات باری تعالی هم میشه اینجوری تعریف کرد؟ خیر، ذات باری تعالی حد نداره، بنابراین هویت مطلقه میشه. فقط هستیست و هستی، و چون هستی مطلقه حد نداره، باید همه خوبی ها رو داشته باشه و داره، باید کمال مطلق باشه که هست. چون اینا سوال های کتاب های مقدار توضیح میدم، بنابراین داخل درسیم، داخل سوال های خارج از درس نیستیم، یعنی مباحث مباحث چیه؟ درسی خودمون هست، منطقه اینا مباحث فلسفی است. حالا امام رحمت الله علیه آورده اینجا باید توضیح داده بشه. چرا خدای متعال در قرآن میفرماید آنها که آنچه در سینه پنهان دارن میآزماید و هرچه در دل دارن پاک خالص گرداند؟ چه تفاوت بین پنهانی های سینه و دل وجود دارد؟ مراد از سینه اون مافس صدر، مافس صدور، نه خود صدور. سینه که به اصطلاح اون محفظه باشه که در درون اون محفظه قلب قرار داره، وقتی میگن سینه مراد همون قلبه. آنچه که در صدر وجود داره، نه خود صدر، خود صدر که نقشی نداره. بنابراین آنچه در سینه های شماست معناش چی میشه؟ آنچه در دل های شماست. بله، گفتم میگه کتاب آسمانی بر سینه پیامبران نازل، اما قرآن بر قلب پیامبر نه، اینجوری نیست. هر دو بر چی نازل میشه؟ بر قلبشون نازل میشه، بر قلبشون نازل میشه. خب بحثمون رسید به حدیث 12. الحدیث الثانی عشر به سندی المتصل، یعنی به سند خود من که متصل تا محمد ابن یعقوب که کلینی باشه رضوان الله علیه. انا ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی، صاحب همون تفسیر معروف و معتبر و قدیمی ترین تفسیر روایی. ان ابیه، یعنی از ابراهیم. ان نوفلی، ان سکونی، که همه اینها موثقن. ان ابی عبدالله علیه السلام، حدیث کاملا حدیث صحیحی است. قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، توضیح ندادم؟ ظاهرا من تموم کردم بس. در این حال اگه سوال دارم خارب نداره، هر جاش که سوال دارم دوباره تکرار میکنم، مشکل نداره. کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول نبه به تفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. امیرون علیه السلام مکرر می فرمود، مستمرن می فرمود قلبت رو با تفکر بیدار کن و در شب پهلوت رو از رخت خواب بکن و تقوای پروردگارت رو داشته باش. این حدیث 12 امامش انتخاب کرده و انصافا احادیث ناب و عرض کنم که جامعی رو انتخاب کرده، حدیثی که معلوم میشه خیلی روش فکر شده و خیلی روش تأمل شده انتخاب شده. قبل از اینکه من حدیث رو توضیح بدم و فرمایشات امام رو بعضیش رو واسه خدمتتون عرض بکنم، باز تأکید میکنم هرگاه هر مطلبی رو تو درس خوندند و براشون روشن نبود بپرسن، چون اینجا کلاسه، جلسه سخنرانی نیست، جلسه کلاس. حالا من از شما نمیپرسم برای اینکه فرصت خیلی کمه و یعنی منم گاهی از شما میپرسیدم. خودتون بخونید، هر جش که احساس کردید نیاز به توضیح داره حتما مطرح بکنید. خب این مطالبی که امروز سوال شد راجع به درس، شاید خیلی از خواهرها این سوالها رو داشتن، مثلا هویت مطلقه، مثل اینکه سوره توحید نسبت پروردگاره یا نسب پروردگاره. خب اینا ممکنه که خواهر دیگه هم سوال داشته باشن، اگه مطرح بشه و همه استفاده میکنن. بنابراین سوالهایی که باقی میمونه، مطالبی که من نمیگم و رد میشم از کنارش، شما وقتی مطالعه میکنید سر کلاس مطرح بکنید که برگردیم و توضیح بدیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم چند مطلب رو مقدمتاً باید عرض بکنم. مطلب اول این که انسان از سه بُعد درست شده. انسان دارای بدنی است و دارای قلبی است و عقل. انسان سه بُعد داره: عقل، بدن و قلب. حقیقت همه آیین‌های آسمانی، همه مکاتب آسمانی، همه پیامبران، سخن همه پیامبران و همه حقیقت اخلاق و تربیت و همه حرف حساب همینه که ما این سه بُعد رو چطور تربیت کنیم. همین از کنم که عقلمون رو رشد بدیم، قلبمون رو ورزش بدیم، تهذیبش کنیم، بدنمون رو هم اونگونه که مصلحت هست تربیت کنیم. این همه اخلاقه، همه تربیته، همه آیین‌های آسمانی است. انما العلم ثلاثه، آیتون محکمه که همون عقل باشه، فریضتون عادله که دل باشه، و سنتون قائمه که بدن باشه. پیامبر فرمودن همه علم همینه. انما العلم ثلاثه، انما یعنی چه؟ فقط و فقط. علم همین ستاست: علمی که عقل انسان رو تربیت میکنه، علمی که قلب انسان رو رشد میده، و علمی که بدن انسان رو تهذیب میکنه و رشد میده. همش همینه. این حدیث شریف هم همین سه مطلب رو بیان فرموده. البته اگه بخوام یک قدم عقب تر بریم، اهداف متوسط تربیت رو از یک نگاه میشه به سه قسمت، سه رکن تعریف کرد، سه هدف ترسیم کرد. اهداف متوسط تربیت، نه هدف غایی. هدف غایی همون قرب الالهه که در واقع اون آخرین هدف هست. اون اهداف متوسط که اگر ما به این اهداف رسیدیم، این اهداف ما رو به اون مطلب آخر که غایت باشه میرسونه. این اهداف از یک نگاه میشه به سه بخش تقسیم کرد. اون سه بخش عبارتن از این که انسان یک، رابطهش رو با خدا خوب تنظیم بکنه، ارتباطش رو با خالقش درست تنظیم بکنه، دو، ارتباطش رو با خودش درست تنظیم بکنه، و سه، رابطهش رو با خلق خدا درست تنظیم بکنه. این همه اهداف متوسط در تربیت اسلامی، همین ستایی که عرض کردم، که ما با خدا چطور تعامل داشته باشیم، با بندگان خدا چطور تعامل داشته باشیم، و محیط اطرافمون که حالا دیگه دوتاشو یکی کردم، یعنی چهارتاش نکردیم، ستاش کردیم، و با خودمون چطور تعامل داشته باشیم. اینجا هم به نوعی مطالب اومده که ما نسبت به خودمون، خودمون رو چیکار بکنیم. پس اون هدف متوسط در سه شاخه تنظیم شد که یک شاخش این که انسان با خودش چه تعاملی داشته باشه. با خودمون باید سه نوع تعامل داشته باشیم. عقلمون با تفکر تربیت میشه. عرض کنم که قلبمون با تقوا تربیت میشه، بدنمون با نماز شب تربیت میشه. این ستایش اینجا امام رحمت الله علیه این حدیث مولا رو آورده به این صورت. عرض کردم که گفتیم ما سه بود داریم که هر سه بود باید تربیت بشه. با تفکر عقلمون تربیت میشه، با تقوا قلبمون تهذیب میشه و تربیت میشه، و با نماز شب بدنمون تربیت میشه. هر سر توضیح میدم؟ هر سر توضیح میدم. بله. عرض کردم که انما العلم ثلاثه، پیامبر فرمودن علم سه تاست فقط و فقط: آیتون محکمه که با عقل انسان کار داره که عقاید باشه، فریضتون عادله که اخلاق باشه که با قلب انسان کار داره، و سنتون قائمه که احکام باشه، و احکام با چی کار داره؟ با بدن انسان کار داره. همه علم همین ستاست، همه معرفت همین ستاست. مطلب بعد این که حضرت فرمود که کان یقول، نفرمود قاله. چرا نفرمود قاله؟ گفت کان یقول، استمرار رو میرسونه. کانه وقتی بر سر فعل مضارع در میاد استمرار رو میرسونه، یعنی یه بار دوبار نبود، مستمرن این مطلب رو میفرمود. اگر یه بار میفرمود قال امیرالمومنین علیه السلام، یعنی یک بار فرمود یا دو بار فرمود. وقتی میفرمود کانه یقول امیرالمومنین علیه السلام، یعنی مستمرن حرف رو حضرت میفرمود. بسیار خوب. امام تعریف کرده تفکر رو، واژه ها رو تعریف، مثلا تنبیه معنای آگاهی دادن از غفلت، بیدار کردن از خواب، و از کنم تفکر عبارت است از، چون فرموده اعمال فکر است، و آن عبارت است از ترتیب امور معلومه برای به دست آوردن نتایج مجهوله. معمولا تفکر اینجوری تعریف میکنن: سیر از معلومات برای کشف مجهولات رو میگن تفکر. تفکر عبارت است از حرکت از معلومات به سوی مجهولات. اگه انسان از اون مقدماتی که داره و میشناسه حرکت کرد به سوی کشف یک مجهول، میگم فکر کرد، تفکر کرد. این تعریف تفکره. تعریف امام تقریبا همینه، حالا منتها عبارت امامی مقدار مغلق‌تر هست که فرموده که عبارت از ترتیب امور معلومه برای به دست آوردن نتایج مجهوله. خب همون میشه. و حالا موضوع تفکر این که تفکر سالکین باشه، تفکر حکما باشه، تفکر عقلا باشه، این دیگه باز بحثای دیگه است که خودش هر کدام بحث مفصلی میخواد. یک تعریفی هم از خواجه عبدالله انصاری آورده که اعلم ان التفکر تلمس البصیره لاستدراک البقیه. تفکر باید از جستجو کردن بصیرت قلب و چشم ملکوت برای به دست آوردن اون چی که انسان میخواد. بقیه یعنی مطلوب، اون چی که انسان تو کتاب هست، این از رو کتاب خوندم، مطلب را از کتاب خوندم. اعلم ان التفکر تلمس البصیره لاستدراک البقیه. تلمس یعنی تلاش کردن و جستجو کردن، بقیه هم معنای مطلوب، ابتقاء معنای طلب کردن و به دست آوردن. خب تفکرمو که عرض کردیم معناش روشنه، منتها عمده این بحث دو نکته هست: یک، اهمیت تفکر که در این زمینه هم در قرآن هم در روایات فراوان ما تأکید داریم، تأکیدهای عجیبی که نظیرش رو ما در جای دیگه نداریم. مثلا فرض کنید که ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تا آیات بعدیش که عرض کنم که این آیات نازل شده بود، پیامبر شب تا صبح گریه میکرد. وقتی اومد تو مسجد دیدن که چشمای پیامبر ورم کرده برای سر گریه. عرض کنم که از این آیات تو قرآن فراوان داریم که راجع به اهمیت تفکر صحبت کرده. در روایات هم فراوان داریم، مثلا فرض کنید که تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه، یا عبادت 60 سنه، یا عبادت 70 سنه، همه رو داریم. هم یک ساعت فکر کردن از یک شبان روز عبادت کردن ثوابش بیشتره، ارزشش بیشتره. هم از یک سال داریم، هم از 60 سال داریم، هم از 70 سال داریم. حالا اینجا دو سال وجود داره. یک، چرا تفاوت؟ باید یکی باشه. پاسخ اینه که اون مفکر فرق میکنه تا اینکه کی فکر میکنه. بعضی ها تفکرشون به اندازه یک روز عبادت بیشتر ارزش نداره، بعضی ها به اندازه یک سال، بعضی ها به اندازه 60 سال، همینطور. و دوم اینکه چرا اینقدر مهمه. یک سوال سومی هم وجود داره و اون اینکه درباره چی فکر کنیم، که حالا این بحث دومیست که ما بعدا انشاءالله بهش خواهیم رسید. موضوع تفکر چی باشه؟ اون سوژه‌ای که باید دربارش فکر کنیم اون چی باشه؟ در روایت دیگه داریم که کان اکثر و عبادت ابی ذر رحمه الله التفکر، بیشترین عبادت ابی ذر تفکر بود. من بعضی از بزرگان رو هم دیدم، مرحوم آیت الله بهجت، دیدم اکثر وقتشون به فکر سپری میشه. حتی گاهی سر درس، با اینکه سر درس دیگه موقع فکر کردن نیست، همه نشستن دارن نگاه میکنن، همه سکوت محض ایشون فکر میشه. گاهی مثلا چند دقیقه ایشون هم تو نشست بود فکر میکرد، بعد شروع میکرد بحث و خوندن و گفتن و مطرح کردن. بیشتر عبادت ابی ذر تفکر بود. در این زمینه روایت امام نقل کرده، حتما خواهید خوند و مطالعه خواهید فرمود، که از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. برترین عبادت های نیست که انسان زیاد درباره خداوند متعال و قدرتش فکر کنه. خب این یک بحث اهمیت تفکر در آیات و روایاتی خیلی زیاده، که اگر همه اون روایاتی که راجع به تفکر و اهمیت تفکر هست خونده بشه شاید چند جلسه وقت بخواد. مطلب دوم این که موضوع تفکر چی باشه، درباره چه چیز تفکر بکنیم. پاسخ اینه که تا اینکه این سوال رو ما از کی بپرسیم. یه وقت از عارف میپرسیم، خب اون میگه که ما باید درباره دل و حالات قلب، حالات نفس فکر کنیم که چطور دل عاشق میشه و این عشق چطور بارور میشه الی آخر. یه وقت از متکلم و حکیم میپرسیم، یه باید درباره مبدأ فکر کرد، درباره مقصد فکر کرد، درباره راه فکر کرد، درباره رهرو باید فکر کرد. در این زمینه ها باید اندیشه کرد دیگه. یه وقت از یه بازاری میپرسیم چی میگه؟ میگه باید درباره نمیدونم ارز و نمیدونم سکه و این چیزا باید فکر کرد. به هر حال تا اینکه از کی بپرسیم. حکیم یک نوع فکر رو توصیه میکنه، یک سوژه رو توصیه میکنه، عارف سوژه دیگه رو توصیه میکنه، همینطور. درباره اینکه حالا این سوژه ها چی باشه، البته حالا اینم من خدمتتون عرض بکنم، از امام سوال کردن که از امام کاظم فکر مهنم باشه، که از ائمه علیهم السلام پرسیدن که چه پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه، درباره چی فکر کنیم که فکر درباره اون از یک سال عبادت یا 60 سال عبادت ارزشش بیشتره. امام فرمود درباره مرگ فکر کنید، یعنی درباره مقصد فکر کنید. تفکر درباره مقصد، یک ساعت فکر کردنش از یک سال یا 60 سال عبادت ارزشش بیشتره. چرا؟ چون انسان وقتی یک ساعت فکر کرد میفهمه که مقصد کجاست، بعد به سمت مقصد حرکت میکنه، یک کج نمیره دیگه، منحرف نمیشه، بلکه میدونه مقصد کجاست. اگر هم یواش هم که بره به هر حال به مقصد میرسه، اما اگر نفهمه کجا میخواد بره، چه تون بره چه کن بره، فایده نداره، هم تونتر بره از مقصد دورتر میشه و پرت میشه از هدف. ولی زیاد باید فکر کنه که مقصد من کجاست، بعد این مقصد رو کشف کرد، اون وقتی حالا به اندازه توان خودش حرکت کنه مقصد خواهد رسید. فرمود تفکر درباره موت که انقدر ارزش داره. سوالی که اینجا وجود داره که من سوال از خواهرها میپرسم اینجا داره که از امام صادق نقل کرد افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. ما روایت فراوانی هم داریم که تفکر درباره خدا رو نهی کرده، حرام شمرده. مثلا داریم که من تفکر فی الله کیف هو هلک، هر کس درباره خدا فکر کنه که خدا چگونه است چی میشه؟ هلاک میشه. اینا الان ذات دیگه، الان میگه در ذات، درباره ذات خدا، اینا میگه درباره خدا، در ذات، اینجا هم در ذات دیگه. یا روایت داریم که لا یزید و تفکر و فلا الا تیها، تفکر درباره خدا نمی افزاید مگر چی؟ سرگردانی و حیران، تحیر. امام فکر کنم نقل شد باشه بعضی از این روایت رو که اندیشه درباره خدا اصلا. یا داریم که مثلا لا تفکر و فی ذات الله، یا داریم که عرض کنم که همون که من خوندم لا یزید و تفکر و فی الله الا تحیرا الا تیها، از این دست رو باید خیلی فراوان داریم. داریم که از امام باقر علیه السلام تکلم و فی خلق الله ولا تتکلم و فی الله، درباره خدا فکر نکنید، کلام نگید. فإن الكلام فی الله لا یزداد و صاحبه الا تحیرا، فقط سرگردانشو بیشتر میکنه. چه فرق میکنه؟ بحث دیگه. بله، ایاکم و تفکر فی الله ولکن اذا اردت من تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه، از امام باقر علیه السلام. خب چی؟ خب پس درباره چیش فکر کنیم وقت؟ خواهر نداشته باشن، ما اینجا سه تا مطلب داریم: ذات، صفات، افعال. فهمید در برای افعال اشکال ندار، در برای صفات و ذات اشکال داره. مگه صفاتش محدوده؟ مگه صفات خدا محدوده؟ صفات هم نامحدودی شد. بله بفرمه. بله باید به یقین برسیم، ولی فعلا سوال ما اینه که آیا فکر بکنیم تا به یقین برسیم یا فکر نکنیم. خب بسیار خب، حالا من یه جنبندی بکنم. البته میدونم خواهرها صحبت زیاد دارن، منتها فکر کنم وقت گرفته بشه. من جمع‌بندی بکنم و بعد خواهر اگه سوالی داشتن در ادامه بپرسم. دو تا پاسخ میشه به این سوال داد، جمع بین این که خلاصه ما درباره خدا فکر کنیم یا نکنیم، هم ذات هم صفات هم افعال، چون فرقی نمی کنه. هم ذات خداوند بی حده، هم صفاتش بی حده، هم در افعال هم خداوند حدی نداره. اینجوری نیست که در افعال ما میتونیم فعل خدا رو محدود ببینیم، نه، افعال خدا هم در هر سه. مشکل اینه که فکر ما محدود و صفت خدا نامحدود و ذات خدا نامحدود. خب نامحدود در محدود نمی گنجد. این باعث شده که فرقه های پیدا شدن به نام منزهه، که این تنزیهشون به تعطیل انجام میده. الان بهشون میگن معطله. معطله کسانی هستن که میگن چون ما نمیتوانیم خدا رو بشناسیم، پس تفکر درباره خدا تعطیل، اصلا وارد نشیم. اینها در گذشته بودن، الان هم هستن که تحت عنوان معطله ازشون یاد میشه. از اون طرف یه گروه هم هستن درست نقطه مقابل اینها، همین اشاعره، همین وهابی هایی که الان میبینید، همین تکفیری هایی الان در منطقه هستن، اینها فکر دومو دارن. اونها میگن نه، خدا هم مثل انسانه، خدا هم مثل انسان سر داره، چشم داره، دست داره، پا داره، مطابق مثلا چشمای خدا فاصلش بین مشرق تا مغرب مثلا. خدا تخت داره، صندلی داره، نمیدونم به زمین میاد، به آسمون میره. به اینها میگن مشبهه، که این تشبیهشون به تجسیم انجام میده و بهشون میگن مجسمه. پس دو تا اندیشه، یک معطله که میگن اصلا نمیشه شناخت، تعطیل، یه دم مجسمه که میگن کاملا میشه شناخت، مثل انسان، او هم ماهیت داره، او هم حد داره، ذات داره مثل انسان. هر دو اینها اشتباه میکنن. نه منزهه درست میگن، خب ما میخوایم خدا رو عبادت کنیم، کیو عبادت کنیم؟ آیا ما موصف به عبادت هستیم یا نیستیم؟ در این که تردید نیست دیگه. خب عبادت کنیم، باید بشناسیم کیو عبادت میکنیم. مجهول که نمیشه عبادت کرد. حداقل در این حد که نماز که من میخونم برای کی میخونم، باید بشناسم خدا رو. نمیشه اصلا انسان خدا رو نشناسه بعد بخواد عبادت کنه. بنابراین هر دو اشتباه میکنن، هم از خودم معطله اشتباه میکنن، هم مجسمه. جمع بین این دست روایات به دو صورت ممکنه. یک، بر حسب این که فرد کی باشه، عوام مردم که نمیتوانن این مطالب خیلی دقیق و لطیف رو بفهمن، اونها نباید در ذات خدا فکر کنن، در صفات خدا فکر کنن، اونها فقط باید به آیات الهی فکر کنن، باید به مخلوقات خدا فکر کنن که میفهمن. خب این خورشید با این عظمتش، این نظام با این عظمتش، میشه که خالق نداشته باشه؟ اگر ما گفته باشن این ساختمانی که ما الان نشستیم، شب خوابیدیم صبح بلند شدیم این ساختمان سبز شده، عاقلی باور میکنه؟ مثلا لباسی ما پوشیدیم، بگن که هم تو تصادفاً این لباس اومد به بدن ما پوشیده شد، خیاطی نداشت، میگن دیوونه شده، داره حرفای پرت میگه. خب این نظام با این همه دقتش که هزاران بار از این لباس، از این خونه و از این ساعت دقیق تره، میتونه که ناظم نداشته باشه؟ اینا مال عوام مردم هست و خیلی هم خوبه. برای عوام باید اینجوری صحبت کرد دیگه. این زمینی که داره دور خورشید با سرعت بسیار عجیب، چندین برابر سرعت صوت داره میچرخه، و دور خودش هم میچرخه، هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید. از چرخیدن دور خودش چی به وجود میاد؟ شب و روز به وجود میاد. از چرخیدن دور خورشید هم چهار فصل و سال به وجود میاد. حالا که زمین یه روز تنبلی کرد، سرعتشو نصف کرد، چی میشه؟ اون طرفی که رو به خورشیده، بر اثر حرارت همه چیز ذوب میشه، موجود زنده باقی نمیمونه. اون طرفش هم که پشت خورشیده که شبه، چی میشه؟ از یخ، همه از سرما یخ میزنن همه. فقط کافی که سرعت رو نصف کنه ها. چنانچه اگر دور خورشید رو بخواد تند کنه، اون حرکت انتقالیش رو سرعت ببخشه یا کند کنه، باز فصلا به هم میریزه، همین نظام به هم میریزه. اگر ماه فا فاصله شو با زمین کم کنه، نصف کنه، ببینید چه اتفاق میفته. جزر و مدهایی به وجود میاد که در حالت مد آب دریاها ده ها متر میاد بالا و خیلی از شهرها رو فرا میگیره و هنگام برگشتن سیل ها راه میفته و هر چیز همراهش هست میشوره میبره تو دریا. کف دریا میاد بالا، مد بعدی چی میشه؟ میره بالاتر. طولی نمیکشه که کل کره زمین نابود میشه به خاطر اینکه ماه چیکار کرده؟ فاصله شو با زمین نزدیک کرده. این نظمی که انسان در این چیزها میبینه واقعا محیر العقوله. شما اگه مسافرت هوایی داشته باشید که همه چیش با کامپیوتر هست، همش دقیقه، یه سفر گاهی میبینید که مثلا یه سفر یک ساعته گاهی 1:20 کم و زیاد میشه. یه باد از اون طرف بزنه شما نیم ساعت دیرتر میرسید به مقصد، از پشت بزنه 20 زودتر میرسید. اتفاق برای ما بارها افتاده. همین اخیراً کجا داشتیم میرفتیم؟ این سفر مشهد بود ظاهرا، یا از که از شهرها داشتم میامدم، دیدم که اون خلبان سرعت و چیز مثلا مسافت 1:10 بود، گفت 1:30 1:35. من تعجب کردم. بعد خودش توضیح داد، گفت چون از اون طرف باد میزنه ما حدود 25 چیه؟ دیرتر میرسیم. یه حرکتی که همش کامپیوتریست، همش. و حالا شما حساب کنید زمین که هزاران بار از هواپیما بزرگتره و سرعتش خیلی از هواپیما بیشتره، میشه آنچنان دقیق حساب کرد که بعد از راهی که 365 روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه هست، از حالا میشه حساب کرد که این زمین بعد از این مسافت طولانی به کجا میرسه. این ساعت تحویل رو که حساب میکنن، در واقع حساب میکنن که بعد از 365 روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه زمین مطابق برج چیز مطابق برج حمل قرار میگیره که سال تحویل میشه. خب این دقت و این نظم کجا شما سراغ دارید؟ بعد بگیم این نظم هیچ ناظمی نداره. به هر حال این مال مردمه، مال عوامه که در اینجاها شما فکر کنید. دیگه بالاتر از این نرید، فکرتون نمیرسه. در افعال خدا، در مخلوقاتی که خدا خلق کرده، این خب برای همه آشکار بود که مشکلی نداره. اما خواص نه، خواص میتونن بالاتر هم برن، خواص میتونن در ذات هم فکر کنن، در صفات هم فکر کنن. روایت از امام سجاد علیه السلام داریم که این روایت عجیبی است، فرمود چون خدا هم میدونست در آخر زمان مردمان متعمقی پیدا میشوند، مردمان جرفندیشی پیدا میشوند، سوره مبارکه توحید و سوره حدید آیات اول 6 آیه اولش رو تا به ذات الصدور رو نازل کرد. بعد فرمود و من رام برا از ذالک هلک، کسی بخواد از این جلوتر بره هلاک خواهد شد. پس اولین پاسخ این شد که اون روایاتی که میگه درباره خدا تفکر نکنید، مرادش کی هستن؟ عامه مردم. شما اونجا وارد نشید، چون چیزی نمیفهمید هلاک میشید. وقتی که انسان فکرش نرسید، مدتی فکر میکنه، هیچی دستگیرش نمیشه، یا انکار میکنه، میگه اصلا خدا وجود نداره، این میشه چی؟ الحاد. من تفکر فی الله کیف هو الحد. هر کس درباره خدا فکر کند که خدا چیست، چی میشه؟ هلاک میشه، ملحد میشه. یا این که نه، یه خدای عرض کنم که موهومی رو، یک مخلوق موهومی تو ذهن خودش ترسیم میکنه، میگه من خدا رو شناختم. اون خدایی که تو مخلوق ذهنشه به همه چیز شبیه مگر چی؟ خدا. این هم میشه هلکه. پس من تفکر فی الله کیف هو هلک یا الحد. خیلی خوب، این یک پاسخ. بله، تفکر معنا کردیم، گفتیم از مجهول، از معلوم به مجهول رسیدن میشه تفکر. بله بله بله، بگم کتاب تو نقد باشه، یه بار دیگه عرض میکنم. امام سجاد فرمودن که خداوند چون میدونست در آخر الزمان مردمان جرفندیشی پیدا میشوند که این مطالب سطحی اونها رو قانع نمی‌کنه، سوره مبارکه توحید قل هو الله و سوره حدید تا به ذات الصدور اون شش آیه اول سوره حدید که هو الاول و الاخر اینما هو معکم اینما کنتم، اون هو الاول و الاخر خودش یک دریا معنا داره، هو الظاهر و الباطن، چون اگه ظاهر باشه باطن نیست، اگر اول باشه آخر نیست، اون هم اول باشه هم آخر باشه، هم ظاهر باشه هم باطن باشه. اون چند آیه قوقا میکنه، چند تا آیه اول سوره مبارکه حدید، به جز امیر المومنین در نهج البلاغه هیچ کس نتونست این آیات رو بفهمه و توضیح بده. دوست و دشمن گفتن، شیعه و سنی گفتن که قبل از امیر المومنین هیچ کس درباره اولیت خدا، درباره آخریت خدا، درباره احدیت خدا نتونست سخن بگه. امیر المومنین گفت اولین بار فرمود الاحد لا به تأویل العدد، الواحد لا به الاحد لا به تأویل العدد. او توضیح داد که اول یعنی چه، آخر یعنی چه، تو هم اول باشه هم آخر باشه، هم ظاهر باشه هم باطن باشه. اون آیات اول سوره مبارکه حدید که آیات بسیار عمیق و جرفی است. خب این یک پاسخ که خلاصش این شد که اونجایی گفتن اندیشه نکنید مال عامه مردمه چون به جایی نمیرسن، اونجایی گفتن اندیشه بکنید مال خواصه، خواص میتونن تو این حوزه ورود پیدا بکنن، اشکالی نداره. من اینو قبلا خدمتتون عرض بکنم که معرفت خداوند متعال سه سطح داره، سه مرتبه داره: مرتبه واجب، مرتبه مستحب، مرتبه حرام. بقیه شما بگید مرتبه واجب مال کیه؟ همه، عوام و خواص همه. در مرتبه واجب همه باید ورود پیدا کنن، نمیشه کسی بخواد خدا رو نشناخته عبادت کنه، پس مرتبه واجب عمومی است. مرتبه مستحب چی؟ مال خواصه. مرتبه حرام چی؟ هیچ کس نباید ورود پیدا بکنه. پس آنچه که گفته وارد نشید در صفات و ذات برای عوامه، اون روایتی گفته وارد بشید مال خواص. این یک پاسخ. پاسخ دوم این که اگر ما بخوایم تفکر در ذات رو به معنای بگیریم که درباره ذات‌های دیگه فکر می‌کنیم، بله درباره خداوند متعال جز الحاد یا تحیر هیچ نتیجه نخواهد داشت. چون وقتی می‌خوایم ذات رو بشناسیم، الان عرض کردم که می‌خوایم انسان رو بشناسیم، می‌گیم الانسان ماهو، می‌گیم ماهیت انسان چیه. وقتی می‌خوایم انسان رو بشناسیم از چی سوال می‌کنیم؟ از ماهیتش. حالا بخوام از خدا درباره ماهیتی سوال کنیم، به چی میرسیم؟ هیچی. چرا؟ چون ماهیتی وجود نداره، بنابراین اصلا به جایی نمیرسیم. پس اونجا که گفته فکر نکنید، اون تکنه در ذاته، این که بخواد کسی ماهیتی برای خدا ترسیم کنه و بشناسه. خب خدا ماهیتی نداره که انسان بخواد بشناسه، صفات خدا هم ماهیت نداره، نه ذاتش ماهیت داره نه صفاتش ماهیت داره، اینجا نمیشه شناخت چون چیزی نیست که بخوایم بشناسیم. اگه فکر کردیم جز سرگردانی یا الحاد هیچ نتیجه نداره. اونجایی گفته بشناسید، خب بله ذات واجب الوجود هم به حرفا ذاتی است، همطور که میشه موجود محدود رو شناخت موجود نامحدود رو هم میشه شناخت، همونطور که میشه صفات محدود رو شناخت صفات نامحدود رو هم میشه شناخت. امروز بحث ما بحث سنگین نیست، البته کمی تا قسمتی ها خیلی هم سنگین نیست. دلیلش هم اینه که از دقیق ترین مباحث خداشناسی، همین مباحثی که الان خدمتتون داره مطرح میکنیم، ما این مباحث بسیار به ندرت مطرح کردیم. شاید در کل مباحثی که در سالهای سال در رادیو تلویزیون جای دیگه کلاس ها داشتیم، شاید به تعداد انگشتان دست ما وارد این بحث ها نشدیم چون صلاح ندیدیم و لازم نبوده ای ما مطرح بکنیم. و به هر حال حالا چون امام اینجا مطرح کرده، شما هم بعدا میخونید، اگر این بحث ها روشن نشه اون وقت سوال میمونه تو ذهن. اگر کسی بخواد خدا رو اینگونه بشناسه که ماهیت خدا رو بشناسه، خب نمیتونه بشناسه چون ماهیتی وجود نداره. اما اگه بخواد خدا رو ذاتش رو بشناسه، چنان که سایر وجودها رو میشناسه، خب چرا نمیتونه بشناسه؟ وقتی ما وجود محدود رو میشناسیم حد ازش برداریم میشه وجود نامحدود. وقتی ما علم محدود رو میشناسیم، ما فرق بین حسن و حسین رو میدونیم. فرقشون چیه؟ حسن علم دارد، حسین ندارد. میگیم این دو تا با هم فرق دارن. پس علم رو میشناسیم. وقتی علم محدود رو میشناسیم، حد ازش برداریم میشیم. چی میشه؟ علم نام میشه علم خدا. پس علم خدا رو میشه شناخت. همون گونه که علم حسن رو میشه شناخت. پس کی میگه که نمیشه صفات خدا رو شناخت؟ چطور میگه میشه ذات رو نمیشه شناخت؟ هم ذات رو میشه شناخت، هم صفات رو میشه شناخت. بله بله، چه اشکال داره؟ نمیخوایم احاطه پیدا بکنیم، میخوایم آشنا بشیم. من عرض میکنم خدمت خواهرای که ببینید، اون ابزار شناخت برای انسان 4 تاست. انسان از 4 راه میتونه معرفت داشته باشه. یک راه، راه عقله. ما از طریق عقل میتونیم شناخت پیدا بکنیم. عقل ما کلیات رو درک میکنه و مفاهیم هم درک میکنه. جزئیات رو نمیفهمه عقل، مصادیق رو هم عقل نمیفهمه. رسالتش نیستا. نه مصادیق مادی رو میفهمه، نه غیر مادی رو. در جزئیات چه مادی باشن چه غیر مادی، عقل ورود نداره. بدیهیات رو هم عقل نمیشناسه. از عقل بپرسید که مثلا فرض فرمایید قند چه مزه‌ای داره؟ میگه نه من قند رو میفهمم، نه مزه رو میفهمم، نه نسبت بین قند و مزه. ازش پرسیم پس ما چیکار کنیم؟ میگه از حست بپرس، از حس ذائقت بپرس. کار عقل نیستا. از عقل بپرسیم قند چه رنگیه؟ چی میگه؟ میگه من نه قند رو میفهمم، نه رنگ رو میفهمم، نه نسبت بین قند و رنگ رو. از کی بپرسیم؟ از چشمت، از حس باصرت بپرس. کار کار حسه، نه کار عقل. این در مصادیق مادی است. در مصادیق مجرد هم همینطوره. از عقل بپرسیم که جبرئیل کیست؟ میگه من جبرئیل نمیشناسم. من وجود رو میفهمم، اما این وجود کیست؟ من چه میدونم؟ عقل در جزئیات راه نداره، در مصادیق هم راه نداره. کلیات رو میفهمه و مفاهیم رو میفهمه. حالا یک، آیا عقل مفهوم خدا رو میفهمه؟ بله میفهمه. عقل مفهوم واجب الوجود رو میتونه بفهمه؟ بله. چرا نمیتونه بفهمه؟ همون گونه که مفهوم وجود رو میفهمه، مفهوم واجب الوجود رو هم میفهمه. از عقل بپرسید که واجب الوجود یعنی چه؟ میگه وجودی که بر پای خودش ایستاده، قائم به ذات، هستی از خودش میجوشد، مثل شوری نمک که از خودشه، مثل چربی روغن که چیه؟ واجب الوجود یعنی وجودی که هستیش از خودش. اینا رو عقل میفهمه. پس عقل ما قادر است مفهوم ذات باری تعالی رو بفهمد. گرفتن خواهر مطلب رو؟ مطلب تو اینجا خیلی مهم بود ها، که گفتیم که ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم. چرا نمیتونیم بشناسیم؟ ذاتش رو نمیتونیم بشناسیم. میتونیم بشناسیم از چه راهی؟ از راه عقل ما. عقل ما مفهوم واجب الوجود رو کاملا میفهمه. آیا مفهوم علم رو هم میفهمه؟ بله میفهمه. چه فرق میکنه علم؟ مثل علم محدود رو میفهمه، حد ازش برمیداره میشه علم نامحدود. آیا عقل ما قادر است قدرت رو بشناسه، مفهوم قدرت خدا رو بشناسه؟ بله، چون مفهوم قدرت و عقل میفهمه، مصداقهاش و قدرت‌های محدود رو دیده. این حد رو بر میداره میشه قدرت خدا. پس عقل ما قادر است هم ذات رو بشناسد هم صفات رو. این که معطله گفتن عقل نمیتواند اشتباه کردن. عقل هم مفهوم ذات، چون کارش هم جز این نیست. کار عقل فقط درک چی بود؟ مفاهیم بود دیگه. هم مفهوم ذات رو میفهم هم مفهوم صفات رو میفهمه. راه دوم راه دل هست، راه فطرته، که راه دل هم مفاهیم رو درک میکنه هم مصادیق رو، هم کلیات رو هم جزئیات رو. آیا دل ما قادر است خدا رو بشناسد؟ بله، هم ذات رو میشناسه هم صفات رو، با علم حضوری هم میشناسه. منتها اینجا بحث آشنایی است. اگر شما کنار یک عمود نوری استاده باشید که از هر جهت بی نهایت باشه، یا مثال جوری عرض میکنم کنار یک اقیانوس استادید، که نه کرانش پیداست نه عمقش هیچ حدی نداره. آیا میتونید بفهمید این اقیانوس اقیانوس یا نمیتونید بفهمید؟ کنارشید، داخل اقیانوسید. انسان وقتی داخل اقیانوسه میفهمه که داخل اقیانوسه، هرچند که اقیانوس حدی، انسان میتونه با دلش با خدا آشنا بشه، هرچند حدی هم مطرح نیست. پس ما از طریق دل میتونیم هم ذات خدا رو بشناسیم هم صفاتش رو. حواس ما مستقیما نمیتونه خدا رو بشناسه، اما غیر مستقیم چرا؟ حواس ما میگه در عالم نظم وجود داره، عقل هم میاد به کمکش میگه هر جا نظم باشه باید چی باشه؟ باید ناظم باشه. حواس هم میتونه کمک کنه برای شناخت خدا. نقل هم که تا دلتون بخواد خدا رو معرفی کرده. یک سوم قرآن، یعنی بیش از 2100 خورده آیه قرآن فقط راجع به خداشناسی است. یک سوم قرآن خدا رو معرفی کرده فقط. روایات ما هم که دیگه دریایی از خداشناسی در روایات ما هست. توحید مرحوم صدوق و اصول کافی، کتاب توحید و کتاب های فراوان دیگه که ما منابع روایی که داریم. بنابراین از طریق نقل هم خدا کاملا معرفی شده. بیش از 136 اسم و صفت از خدا فقط تو قرآن اومده. تو دعای جوشنکبیر چند تا اومده؟ 1000 تا. اینا این شناخت خدا، اینا معرفی خدا است همش. پس از طریق نقل هم میتونیم خدا رو بشناسیم. پاسخ دوم این شد که خدا رو میشه شناخت، منتها این نوع معرفت فرق میکنه. یه وقت انسان میخواد از چیستی خدا سر در بیاره، خب این گمراهی است و این الحاد است و این سرگردانی است. اینجا نهی شده، نپرسید خدا چیست، چون خدا چیستی نداره. های اختی نه، اصل وجود خدا رو میخوام بشناسیم. چرا نمیتونیم بشناسیم؟ پس ماهیت، اگر بخواد مراد از ذات ماهیت باشه که غالبا اینجوریست، وقتی میگن ذات مرادشون چیه؟ ماهیت. اگه مراد ماهیت باشه خب خداوند ماهیت نداره، قطعاً ممنوع. اگه مراد وجود باشه که خدا وجود داره، بله میشه شناخت، هم با عقل میشه شناخت، هم با قلب میشه شناخت، هم با نقل میشه شناخت، هم حس کمک میکنه که انسان بشناسه. خب بس ما تموم شد اینجا. بنابراین این که گفته که تفکر در ذات خدا نکنید دو جهت داشت. یک، مخاطب عوام بودن که اونها نمیتونن به جایی برسن. گفت شما فقط در افعال، در مخلوقات، در آیات خدا تفکر کنید. و دو، تفکر در چیستی، در ماهیت نکنید که به جایی نخواهید رسید. هرچه دل پاکتر باشه، هرچه دل پاکتر. اونجا دیگه بحثش میشن، بحث فقط فهمیدن نیست، چون در راه عقل که اول گفتیم انسان خدا رو میفهمد، میشناسد. راه دل، عقل پاکی تأثیر داره اما نه چندان. در دل اصلا شرط لازم و شرط کافی برای اینکه انسان به معرفت برسه همون تهذیب نفس و پاکی دل هست. فرقش اینه که در اولی انسان میفهمه، در دومی میرسه، مییابد. در اولی خدا را میشناسد، در دومی خدا را میبیند. یعنی با چشم دل خدا را میبیند و خدا رو در واقع، حالا شاید میچشد خیلی صلاح نباشه، ما خب واقعی اینه که در از راه دل انسان تذوق میکنه. در راه دل انسان میرسه، در راه عقل چیه؟ میفهمه. یه وقت انسان از دور دود میبینه، عقلش چی میگه؟ میگه این دود نشانه نیست که اینجا آتش وجود داره. این حرف عقله. یه وقت میاد میره داخل آتش، خودش با آتش یکی میشه. این راه دله. اینجا دیگه بحث عقل نیست، اینجا دیگه وجدان هست، اینجا دیگه آلا و معلوم به هم رسیدن. در راه عقل صورتی از معلوم، صورتی از معلوم، عکسی از معلوم توی قوای ادراکی عالم منعکس میشه. وقتی شما مثلا درخت رو میشناسید، یه صورتی از درخت تو ذهن شما منعکس میشه و ذات تأثیر هم در ذات شما نداره. وقتی شما مثلا بهتون میگن که کوه دماوند که الان پر از برف دیگه میشناسید، تا گفتن دماوند شما فوراً تصوری از دماوند تو ذهنتون حاصل میشه، اما کلتون یخ نمیزنه و کوه دماوند تو سر انسان جا میگیره، تو ذهن انسان جا میگیره. این راه در واقع صورتی از قله دماوند در ذهن ما منعکس میشه. این راه راه حصول، راه عقله. راه دل اینجوری نیست. وقتی شما خودتون رو میشناسید، خودتون رو وجدان میکنید، خودتون نزد خودتون حاضرید در راه دل، این معلوم نزد عالم حاضر میشه. من دو تا تعریف رو یه بار دیگه میگم. در راه عقل میگیم حضور و صورت و شیء عند العقل، این راه عقله، یا عند الذهن، صورتی از موجود نزد قوه ادراکی انسان حاضر شده، به این میگن علوم عقلی. در دل میگیم حضور و نفس المعلوم عند العالم. اینجا دیگه عالم و معلوم کنار همن، با همن، یکی هن. مثل معرفت انسان به نفس خودش یا معرفت انسان به حالات نفسانیش. وقتی انسان خوشحاله، آیا صورتی از خوشحالی تو ذهنشه یا نه؟ خود خوشحالی رو وجدان میکنه، خود غم رو وجدان میکنه. این دومی علم عقلی، این قلبی است، این علم حضوری است، علم شهودی است. خیلی خوب. حضور عین معلوم نزد عالم که اسمش علم حضوری یا علم شهودی است. بسیار خوب. پس چند مطلب روشن شد. یک، موضوع تفکر چی باشه؟ مبدع باشه، معاد باشه، راه باشه، راهنماها باشن، راهرو باشه، الی آخر. که ما یکیشو صحبت کردیم که تفکر درباره مبدع باشه. چون مبدع و مقصد ما یکیست، خود به خود مسئله آسون میشه. و دو، آیا ما میتونیم درباره خداوند متعال فکر کنیم یا فکر درباره خداوند قدغنه؟ گفتیم مردم دو دسته میشن، یک عده میتونن فکر بکنن، یک عده نمیتونن فکر بکنن. یک پاسخ. پاسخ دوم این که درباره ماهیت اگه بخوایم فکر کنیم، نه، فکر کردنش انسان رو گمراه میکنه. ما درباره وجود چه اشکال داره درباره وجود خدا فکر کنیم؟ حالا درباره وجود ذات فکر کنیم اشکال نداره، وجود صفات اشکال نداره، وجود افعال هم اشکال نداره. هر سه وجود داره، هم ذات وجود دارد، هم صفات وجود دارد، هم افعال وجود دارد. گفتیم از چهار راه خدا معرفی شده، هم از طریق عقل، هم از طریق فطرت و دل، هم از طریق حس، هم از طریق نقل. بنابراین هیچ اشکالی نداره. خیلی خوب. این بحث یه مقدار سنگین بود، ولی انشالله که تونسته باشیم از پسش بر بیاییم. موضوع بعدی در رابطه با اولی علم حصولیه، علوم عقلی حصولی هن، علوم قلبی حضوری هن. اون که صورت شی نزد عقل حاضر باشه اسمش حصولیه، این که خود معلوم نزد عالم باشه اسمش چیه؟ حضوریه. چی؟ نه، مدرسه ای نیست، تعلیم و تعلمی نیست، بلکه رسیدنیست. من تا توجه داشته باشید که البته اینو خارج نداشت باشم، من دیگه وارد این بحثا نشدم. یه بحث دقیق تری میخواست که چون خیلی بحث فلسفی میشه، هر علم حصولی مبتنی بر یک علم حضوری است. این در واقع همه علوم حصولی چی میشه؟ منتهی میشه به علوم حضوری. حالا این دیگه بحث دیگه است که به دست شما نمیخوره. فقط ما دو شاخه کردیم، علم حضوری که همون علم از راه دل باشه، از راه وجدان باشه، و علم حصولی که از طریق عقل باشه. خب امام بر درباره در تفکر در مصنوع که منظورش همین صنع خداست. درباره زمین و آسمان و اینها فکر کنیم، در اون بحث قبلی هم دل امام پر بود از دست بعضی ها، فرموده در هر صورت ما از مقصد و قرار داده خود به کلی خارج شدیم، ولی چاره نبود جز تعرض به این مطلب فاسد و تهمت غیر مرزی حق، که در این عصرهای اخیر متداول شده در السنه، شاید تأثیری در بعض قلوب کند. به مرحوم عرض کنم که حائری یزدی خبر دادن که شما این اسد روح الله رو نصیحتش کنید، حرفای عجیب میگه. فرموده چی میگه؟ گفته که روم زدانه انگور صبحی گیرم، برای رفتن میخانه استخاره کنم. با دانه انگور که میدونی شراب از چیه، با دانه انگور تسبیح درست کنم، استخاره کنم برای چی؟ میخوام برم یا نرم. بعدشون فرمود بود که از قول من بهشون سلام برسونید، بگید در کار خیر هیچ حاجت استخاره نیست، اون دیگه استخاره نمیخواد، برو. حالا اینجا دل امام پر بوده از این کسانی که از این حرفا درباره ایشون زیاد میگفتن. خیلی خوب عرض کنم که تفکر مصنوع رو گفتیم، من منظور چیه؟ درباره صنع خداوند متعال که ما اشاره کردیم به بعضیاش، دیگه واردش نمیشیم. در تفکر در احوال نفس، در واقع خودشناسی که از مهمترین سوژه های تفکر درباره خود انسان هست، که ما کمی هم درباره خودمون فکر کنیم، که حالا خود هم میتونه مراتب متعددی داشته باشه. یک، همین بدن انسان، که بدن انسان در مقایسه با نظام آفرینش ذره بیشتر نیست دیگه. بدن انسان در خود کره زمین نسبت به کره زمین خب یه ذره بیشتر نیست، و کره زمین نسبت به منظومه شمسی نسبت به کهکشان راه شیری، این کهکشان نسبت، یعنی وقتی انسان نگاه میکنه میبینید که دیگه کلمه ذره هم دیگه درست نیست. خود بدن انسان و اون نظم و نظامی که بر بدن انسان حاکمه عجیبه. اگر اون توحید مفضل رو بخونید که امام صادق علیه السلام برای خداشناسی به مفضل ابن عمر درس داده، اون توحید مفضل در واقع چیزی جز همون آناتومی بدن انسان نیست. امام بدن انسان رو تشریح کرده، ماهیچه‌هاش، استخون‌هاش، چی خیلی زیباست. خود تفکر درباره بدن انسان، این نظمی که در بدن انسان حاکم هست، این عرض کنم روابط و تعاملاتی که بین اجزای بدن انسان هست، حتی انسان و غیر انسان. مثلا شما فرض کنید که بچه قبل از اینکه متولد بشه اون غذای مورد نیازش در بهترین محفظه، محفوظترین محفظه، که از فساد از کنم که جلوگیری میکنه و در بهترین شکلها کاملا هماهنگ با بچه. اگر وقتی یه بچه میخواد شیر بخوره، شیر بخواد یه باره خالی بشه، خب غالبا اینجوری ظرف وقتی پره چی میشه؟ خالی میشه. بخواد یه باره خالی میشه، بچه خفه میشه، بخواد هرچی میمکد نیاد، به سختی بیاد، یه مقدار بچه میمکد خسته میشه و ول میکنه دیگه، اصلا شیر رو نمیگیره. کاملا هماهنگ با اون کام بچه، با زبان بچه، با اون خواست بچه. خب اینا رو کی به این شکل هماهنگ کرده؟ اون عطوفت و مهربانی که مادر نسبت به بچه داره، به جای اینکه ناراحت بشه لذت هم میبره. این بدن، حالا شما هر جایش رو نگاه بکنید، در هر کدام از اجزای بدن، چشم انسان، ابرو انسان، پلک انسان، وقتی انسان دقت میکنه میبینه که سن شاهکار آفرینشه. گرچه خداوند به خاطر آفریدن بدن انسان به خودش بارکلا نگفته، اما به نظر ما بارکلا داشت. اگر به خاطر بدن هم میگفت تبارکلا چی بود؟ جا داشت. او به خاطر نفس بارکلا گفته، ولی واقع اینه که برای بدن هم بارکلا باید باریکلا داشت اگر میگفت درست بود. خب این یک سوژه تفکر، بدن انسان، که انسان به بدن خودش توجه بکنه ببینه چی هست و کی هست. سوژه دیگر قلب انسان هست. اون عرض کنم که مرکزی که شگفتیش خیلی بیشتر است از بدن. خب بدن رو سایر موجودات هم دارن، اما این قلب که مرکز محبت است، که مرکز عشق است، مرکز عواطف و احساساته، این باز خودش هرچی بیشتر انسان فکر میکنه بیشتر میمونه و بیشتر در مقابل شگفتی و عظمتش سر تسلیم فرود میاره و خاضع میشه. همطور عقل انسان که انسان رو از حیوان جدا میکنه، چنانچه قلب انسان انسان رو از فرشته جدا میکنه. ما یه فصل مشترکی با حیوانات داریم، اون چیه؟ بدنمون و غریزمون. یک فصل ممیزی با حیوانات داریم که همون عقلمون باشه، که حیوانات عقل ندارن. یه فصل مشترکی با فرشته ها داریم که چی باشه؟ عقلمون باشه. یک فصل ممیزی با فرشته ها داریم، دو تا فصل ممیز با فرشته ها داریم که بدنمونه که اونها بدن ندارن بی‌معنا، یکم قلب دلمونه. فرشته دل هم بی‌معنا نداره. حافظ میگه جلوه کرد رخش دید ملک عشق نداشت، خیمه آب و گل اندر حرم آدم زد. خدا که جمیل مطلق جلوه کرد، علال قاعده ملک باید چی میشد؟ عاشق باید میشد. عاشق نشد، خدا که باید عاشق خلق کرد. کیو خلقش کرد؟ آدم رو خلق کرد. دل انسان هم عجیبه، عقل انسان هم خودش شگفتی داره. و وقت اینا همه رو شما باز برید سراغ نفس انسان یا همون روح انسان، که وقتی روح به بدن تعلق میگیره بهش میگن نفس. نفس انسان که فرمان روای همه این هاست، مدبر همه این هاست. بدن رو کی تدبیر میکنه؟ نفس انسان تدبیر میکنه. بعد غریزی رو نفس تدبیر میکنه، بعد فطری رو هم نفس تدبیر میکنه، هم عقل رو تدبیر میکنه هم دل رو. نمیذاره که اینها از اون مسیر خودشون خارج بشن. البته گاهی هم عرض کنم که به خاطر سوء اختیار ما، نفس و روحمون تسلیم غریزه میشه. به عبارت دیگه نفسی که باید یک مثل یک مدیر آگاه دلسوز همه وجود رو تدبیر بکنه، گاهی تحت تأثیر بعد غریزی و حیوانی قرار میگیره و اون برش حاکم میشه. آنچه که در انسان جلوه میکنه همون نفس اماره هست، همون حیوانیت انسان هست. این به خاطر اینه که روح نتونسته خوب مدیریت کنه. باید غریزه رو در حد خودش تدبیر میکرد، عقل رو در حد خودش، دل رو در حد خودش، هر کدوم در حد خودش. شرق مملکت رو باید یه جور اداره کرد، غرب مملکت رو باید یه جور اداره کرد. نباید اجازه داد که بخشی از مردم و بخش دیگری بخوان سلطه پیدا بکنن. اگر غریزه بر عقل سلطه پیدا کرد، معلومه که مدیر چیه؟ خوب اداره نکرده، خوب مدیریت نکرده. اگر خوب اداره کنه، البته اینجا حرفای دیگه بعضی ها گفتن که نفهمیدم، مثلا بعضی گفتن که نفس باید غریزه رو نابود کنه. نه، غریزه نابود بشه انسان نابود شده، انسانی باقی نمیمونه. نه، همه باید باشن، باید مدیریت بشن. کی باید مدیریت بکنه؟ روح و نفس باید مدیریت بکنن. هم غریزه رو در حد خودش باید تدبیر بکنه، هم عقل و قلب رو در حد خودش تدبیر بکنه، طور این مملکت رو اداره بکنه که همه هماهنگ با هم رشد کنن. یکی تقویت شد بقیه تضعیف شدن، این میشه رشد سرطانی. اگر غریزه نابود شد، خب نسل بشر نابود میشه. و بعد هم که خدا که قرار داده نمیدونسته حکمتش اقتضا کرده قرار بده. چنانچه اگر عقل نابود شد این میشه حیوان، اگر عقل مغلوب غریزه شد اون موجود چی میشه؟ نه خیر، از حیوان هم بدتر میشه. چون حیوان فرض اینه که عقل نداره و تابعش عبده، ولی این شخص چیه؟ داره. ولی اگه یادتون باشه من در تفسیر در تعریف فطرت اینجا بود، اونجا گفتم که اگر فطرت انسان شکوفا نشه انسان میشه حیوان، میشه موجود محض شده، چون ظاهرش انسانه، حقیقتش انسان نیست. اینا باید همشون باشن، هم عقل باید باشه، هم شهوت باید باشه، هم دل باید باشه، هم نمیدونم بدن، همه باید هماهنگ باشن. یکیشون نباشن ما به مقصد نخواهیم رسید. خب این مراتب نفس، حالات نفس و حقیقت نفس، نفس اماره چی هست، چی کار میکنه، نفس لوامه چی هست، نفس هم مطمئنه، همینطور این یک بحث. و بحث دیگری هم که اینجا لازمه اینه که کدامی که از اینها رو ما باید بیشتر حواشون داشته باشیم، کدوم رو باید بیشتر مهارش کنیم. بعضی ها نیاز به مهار ندارن، فقط کافیه که توجه بهشون داشته باشیم. بعضی باید حتما مهارشون کرد. نفس اماره اگر مهار نشه زور میگه، مثل بچه لوسی که تو خونه بقیه بچه ها چکار میکنه؟ زور میگه. نفس اماره هم در وجود انسان به بقیه قوای انسان زور میگه. اگر کنترلش نکنیم و اگر مهارش نکنیم برای ما درد سر درست میکنه. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی پژمرده است. این نفس اماره و این خود حیوانی انسان باید بیشتر کنترل بشه، مهار بشه که غلبه نکنه بر بقیه نفس ها. به هر حال این شناخت نفس هم خودش یکی از موضوعات تفکره که هر چه انسان در این باره فکر بکنه باز کمه. درباره نفس و مراتب و انواع و حالاتی که نفس میتونه داشته باشه، امام رحمت الله علیه اینجا بحثای راجع به تجرد نفس مطرح کرده. این بحث حقیقت اینه که بحث اخلاقی نمیتونه باشه، بحث کلامی و بحث اعتقادی است، اما چون به هر حال حدیث باید شرح داده بشه نمیشه که از کلام این بحث ها گذشت. برهانهای فراوانی بر تجرد نفس وجود داره که بعضیش امام گفته بعضیش هم من میگم. حالا اونایی که امام فرمود رو شما خودتون مطالعه بکنید، اگر متوجه نشدید جلسه بعد بگید که من توضیح بدم. من چند تا عرض کنم که برهان علاوه بر برهانهایی که امام فرمودن خدمتون عرض میکنم تا این بحث روشن بشه ازش میگذریم. یک برهان اینه که بحث اینه که میخوایم ثابت کنیم که نفس انسان مادی نیست، مجرده. چون روانشناسان غرب میگن روان انسان هم ماده هست، از خواص ماده هست. اونها میگن نفس، چون ماتریالیستن، جز ماده چیزی قبول ندارن، معتقدن نفس انسان هم مادی است. ما میخوایم ثابت کنیم که نه، نفس انسان مجرده، اون حالات و خصوصیات ماده رو نداره. از خصوصیات ماده تغییر و تحول و حرکتشه. ماده مرتب تغییر میکنه. جسم ما، تمام سلول‌های مادی وجود ما، اینها در حال تغییر تحولن. بین 7 تا 8 سال تمام سلول‌های مادی ما نو میشن، طوری که انسان 7 سال پیش یا 8 سال پیش با انسان امروز از لحاظ مادی هیچ نسبتی با هم ندارن. هیچ ذره از ذرات مادی 7 سال 8 سال پیشش الان دیگه در وجودش نیست. بنابراین اون کسی که زمانی مثلا 3 کیلو بود لحاظ مادی، بعد مثلا فرض کنید کودک شد، بعد دبستان رفت، بعد دبیرستان، همش هی تغییر میکرد دیگه. 3 کیلو مثلا شد 30 کیلو، شد 60 کیلو، شد 80 کیلو، نمیدونم چقدر شد، و این 80 کیلو مرتب هی تغییر میکنه. آیا میشه گفت که اون کودکی که به دبستان میرفته الان اینجا نشسته؟ بگیم زمانی بنده به دبستان میرفتم الان هم اینجا نشستم، به لحاظ مادی میشین حرفا زد یا نمیشه؟ نخیر، اون کودک بارها عوض شده، اون جسم کلن دگرگون شده، بارها دگرگون شده. پس این من چیه؟ که من به دبستان میرفتم، من به دبیرستان میرفتم، من چنین چنان، من اینجا الان نشستم. این من دیگه نمیتونه ماده باشه. چرا؟ چون ثابته، چون عوض نشد، چون تغییر نشد. به عبارت دیگه ثبات شخصیت انسان برهانیست بر تجرد نفس. گرفتن خواهر مطلب رو؟ ثبات شخصیت انسان که تغییر نمی کنه در حالی که ماده انسان تغییر می کنه، دلیل بر اینه که پس ما یک بعد غیر مادی داریم که متحول نمیشه، عوض نمیشه، اسمش منه، اسمش شخصیته. یک برهان که برهان خیلی سادهه، همه کس فهمن، امام اینو مطرح نکرد. برهان دیگه که میشه برای تجرد نفس اقامه کرد اینه که موجود مادی هر چه باشه قابل تجزیه و تقسیمه. مثلا فرض بفرمایید که یک سیب رو شما میتونید به دو تا نصف سیب تقسیمش کنید. اون نصف رو باید میتونید چیکارش کنید؟ این تقسیم هم تو ادامه داره. به جایی میرسه که ممکنه در خارج نشه این کارو کرد، اما در ذهن چی؟ بازم تقسیم میشه. در خارج ممکن انقدر ریز بشه که نشه تقسیمش کرد، ولی تو ذهن ما میتونیم تا بی نهایت تقسیمش کنیم. اما نفس انسان، من انسان هم قابل تقسیم هست؟ من انسان به دو تا نیم من تقسیم بشه؟ نه، تقسیم نمیشه. این که تقسیم نمیشه چیه؟ این هویتی که تقسیم پذیر نیست، این چیه؟ ماده که نمیتونه باشه، این ماده رو تقسیم میشد. این هم برهان دومی که چرا؟ میشه از وسط با عره دو نصفش کرد، نمیشه؟ هر ذره از ذرات و حتی مولکول ها هم میشه نصفشون کرد. حداقل تو ذهن میشه این کارو کرد دیگه، در خارج هم نشه، در ذهن که میشه این کارو کرد. برهان سومی که میشه اقامه کرد اینه که اگر انسان در یک جای خلوتی که هیچ آرزه خارجی نباشه و هیچ حتی هوا هم خواد نباشه درباره خودش اندیشه کنه، نفس مجردش رو کاملا ادراک میکنه، ادراک میکنه که علاوه بر این جسمی که حالا این وجود جسمانیش، یک وجود مجردی به نام نفس رو هم کاملا میفهمه و درک میکنه. خب برهانهای هم امام اقامه کرده که خودتون برهانهای امام رو بخونید، برهانهای خوبیستون چیه امام هم فرموده، قابل استفاده هست. نه، اون چی که اون محور ثابتی که بهش میگی من هم عوض شده، بگه من به دبستان میرفتم، او به دبیرستان میرفت، ما اینجا نشستیم. نه، من روش نکرده. نه خیر، من هیچ تغییری نکرده، من ثابته، اون من، اون هویت ثابته، اون چی که تغییر کرده جسم، عقلش، از این قبیله که اینا همه میشن اون من، همه اینها میشه چی؟ یک حقیقت به نام نفس. اون نفس که عوض نشده. چی عوض شده؟ عقلش عوض شده، زیاد شده، عاشق شده مثلا فرض کنید، نمیدونم بدنش چاق شده، بدنش لاغر شده. اینا اون محوری که اینها رو جمع میکنه، اون محوری که تحت عنوان من ازش یاد میکنیم، اون که عوض نشده که بگه من به دبستان میرفتم، او به دبیرستان میرفت، میگیم یا نمیگیم؟ حالات اون نفس، بله، و اینا نفس همون نفسه. اینا داشته باشید که اگر غیر از این میشد باید میگفتیم من به دبستان میرفتم، او به دبیرستان میرفت، تو اینجا نشسته، اینجور باید میگفتیم دیگه. در حالی که چی میگیم؟ فقط میگیم من، جسمش بزرگ شده. نه، به بحث حرکت جوهری ارتباط نداره، اما این من بر اثر حرکت جوهری به وجود اومده. این من اولش ماده بوده، بر اثر حرکت جوهری چی شده؟ مجرد شده. حالا که مجرد شده دیگه مجرده، دیگه تغییر نمیکنه. پس بله، اصل پیدایشش، البته این بر حسب نظر سطر متعلقین ها، که ما نفس رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بگیریم. حقیقت نفس خصوص نفس بر اثر چی بوده؟ بر اثر حرکت جوهری که اون ماده در جوهرش حرکت کرد، شد نفس، شد مجرد. حالا که مجرد شد دیگه ثابته. موضوع ما بحث ما رو این ثابته، رو این نفس ثابته. خیلی خوب، روحانیت البقا. ما گاهگاهی شوخی های هم میکنیم، آتفیش خانم ها جرات نمیکنیم شوخی بکنیم، اشکالی نداره. یه موقع من توی یه مرکز آموزش عالی برای خانم ها، کلشون خانم بودن، خانم ها از آقایان جدا بودن، فلسفه تدریس میکردم. این شاید ماله بوده 25 سال 30 سال پیشه. خب بعضی از بحث فلسفه چی میگفتیم، میدیدیم که نه کلاس میگفتم که فلسفه برای خانم ها درس دادن مثل گلدوزی درس دادن برای آقایونه. هرچی آقایون گلدوزی یاد میگیرن، خانم هم چیه؟ البته اینجا به حمدالله اینجوری نیست. من انتظار نداشتم بحثی که الان مطرح میکنم به این سادگی حل بشه. فکر میکنم تو هم بحث اول میمونیم تا آخرش، ولی به حمدالله کلاس نشون داد که کششش خوبه و ما هم میتونیم بحثی سنگین تر هم انشالله داشته باشیم. خب عرض کنم که ما دیگه این بحث نفس رو هم تمومش کردیم. اگر مطالعه کردید مطلبی باقی موند انشالله در جلسه آینده مطرح بفرمایید. فصل بعدی بحث ما شد در فضیلت بیداری شب، چون سه تا جمله بود دیگه، یه جمله شو که تفکر باشه گفتیم. الان نماز شب باقی موند و تقوا بمون انشاءالله برای جلسه بعد. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.